بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. از جلسه قبل عرض کردیم که ما در باب خمر و در رابطه با مایعات مسکر باید یه مطلبی رو معلوم بکنیم و اون این که اساساً این تعابیر به چه معناست، این واژه ها معناش چیه. دقت بکنیم، یه بحثی رو معروف هست و اون این که میگن کار فقیه شناسایی موضوع نیست. این بحث باید اول معلوم بشه، کار فقیه شناسایی موضوع نیست حرف درستی است یا نه. واقعیت اینه که اگر موضوع رو فقیه نشناسه که حکم رو نمیتونه بر او بار بکنه. شناخت موضوع و شناخت حکم هر دو کار فقیهه. فقیه باید موضوع رو بشناسه تا بتونه حکم رو بر او بار بکنه. اونی که گفته شده و شنیدند اینه که کار فقیه شناسایی مصداق نیست، نه موضوع. موضوع حکم میگید که علما موضوع برای حکم که اکرامه، اکرم العلماء. موضوع باید بشناسه فقیه، موضوع رو باید بتونه تبیین بکنه، تخصیص بزنه، تقیید بزنه، معناشو بازشناسی کنه. البته طبیعتاً بازشناسی معنا از راه فهم عرفی است، ولی اینکه این حکم متعلق به چه موضوعی است این کار فقیهه، و اینکه کدام موضوع تحت این حکم قرار میگیره کار فقیهه. اونی که کار فقیه نیست اینه که خب حالا کی عالمه تو دنیا؟ زید عالمه، عمر عالمه. ما یک بازشناسی معنای عالم داریم، یه شناسایی مصادیق عالم داریم. شما اگر میخواهید حکم رو روی موضوعی قرار بدید، باید موضوع رو بشناسید تا حکم رو روی اون قرار بدید. بعد البته اینکه حالا کدوم یکی از افراد مصداق او هستند، این دیگه ربطی به فقیه نداره. در مانع نفی ما تعابیری در روایاتمون داریم، مثلا گفته خمر، فقاع، مزر یا مزر یا مرز، که حالا میبینیم نبیز اینا معناش چیه. بازشناسی این معنا قبل از این گفت برویو ببریم لازمه. بابت این مسئله وارد شدیم تا حالا دو تا از این عناوین رو موضوع شناسی کردیم، یکی خمر که بررسی کردیم و نهایتا گفتیم خمر به معنای شراب مسکر حاصل از انگوره. یکی نبیز که جلسه گذشته بررسیش کردیم و به عنوان جنبندی گفتیم در عنوان نبیز اسکار نخوابیده. نبیز اون آبی است که در کنار میوه‌هایی از جمله خرما و کشمش و اینها قرار میگیره، در ذاتش هم معنای اسکار نیست. البته ممکن مسکر باشه، ممکن مسکر نباشه. امروز واژه دیگه ای رو بررسی میکنیم به نام مزر یا مزر. قبل از این روز گذشته یادتون باشه یه بحثی رو مطرح کردیم و اون این که گرفتن خمر به این راحتی هم نیست که طرف آبو بجوشونه، بلکه باید نگر داره 5-6 ماه این بمونه. یه مطلبی رو از تحفه عجیب مؤمن دیدیم که اون رو هم در ذهنتون باشه، چون خیلی ها فکر میکنن به واسطه این اسیر النبی ازا قلا یحرم، فکر میکنن همچین دوتا گلچه خورد میشه مسکر. اینجور نیست، شراب سازی و فهنری بوده، یه صنعتی بوده، الان هم هست توی جاهایی که این مقول جزء محللاته، یه آشپزی خاصی داشته، شراب ساز خودش هنری داشته. اینجوری که حرفی بزنه سر بار یه قلوه آب انگور بده این تبدیل بشه به مسکر، نه، مسکر سازی خودش یه فن و فوت و فن بوده. ولذا هر آب انگوری که جوشید یا هر نبیزی که جوشید تبدیل به مسکر نمیشه، یه دوره‌ای میخواد. مثلا گفت اول باید چی کارش بکنید، بعد صافش کنید، دوباره یک سومشو بگیرید، بعد 5-6 ماه بذارید کنار بمونه و مسائل مختلفی که بعضا مثلا میگن نور آفتاب نباید باشه، باید تو بذارنش تو جای سایه سرد باشه، مثلا نمیدونم چی بهش نخوره و علاقص علازالک، که مسائلی که دیگه تخصصی و در حوزه
حرام بودنش
هست، مسکر نیست. اما نکته امروزمون بحث مزره. هم کتاب العین خلیل اینو به فتح نیم خونده، یعنی گفته مزر، در حالی که سها محیط اعظم نهایه اینها این رو به کسر خوندن، یعنی گفتن اسمش هست مزر. نکته مهمش این که اساساً کاشف الغطا این رو به تقدیم معجمه خونده، یعنی گفته مزر، در حالی که کاشف الغطا به تقدیم مهمله گفته. مهمله و معجمه این قدیما تو کتابا چون نقطه ممکن بود عقب و جلو بشه، حتما اینو لغت‌های مهم رو کنارش توی پرانتزی، البته پرانتزم نبوده، همینقدر جلوش می‌نوشتن. اینو می‌نوشتن که این کدوم یکی از این نقاط هست. مثلا در مزر خب یه رس یه ز می‌نوشته به تقدیم المهمله، مهمله اینونی که نقطه نداره، معجم اونی که نقطه داره، یا حتی مثلا میگن معجمه من تحت، یعنی با رو به نقطش زیره. این مسئله رو حتما می نوشتن برای اینکه بسیار قاطی می شده، لغت بوده، لغتهای خاصی بوده و بعدم زمینه ذهنی توش وجود نداشته این گونه. خب مرحوم کاشف الغطا گفته این مرزه، در حالی که بقیه لغت‌نگارا مزر ثبت کردند. ببینیم عبارتشون رو بریم جلو، صفحه 93 کاشف الغطا میگه المرز یا مرز به تقدیم المهمله المعمول من الشعیر او الذره، اونیست که از شعیر یا از ذرت گرفته میشه، او من احد هما یا از یکیش، حالا یا هر دو رو با هم میریختن ازش اینو میگرفتن یا یکیش، من ایل قسمین کان علا اختلاف تفاسیر، از هر کدومش باشه بر اختلاف تفاسیر از شعیر بشه یا از ذرت، و ظاهر انهو یکون منهما معن، پس مرز شرابی بوده که از شعیر و از ذرت هر دو گرفته می شده به نظر ایشون. اما خلیل المزر، البته خلیل به فتح خونده بود، المزر نبیز و شعیر و حبوب، شرابی است که از جو یا از حبوب میگیرن. و یقال گفته شده نبیز و ذره خاصتن، این متعلق به ذرت مزر. تهذیب قال ابو عبید المزر نبیز و ذرته و شعیر، این شد ذرت. محیط نوشته المزر نبیز و شعیر و الحبوب، وقیل نبیز و ذرته خاصتن، فقط نبیز ذرت. سعه هم نوشته و ذکر ابو عبید ان ابن عمر ابن عمر، ظاهرن عبدالله ابن عمره، عبدالله ابن عمر روایت در سنیا در کتاب های اهل سنت زیاد ازش نقل شده و زمان پیامبرم ظاهرن 30 و چند سالش بوده، لذا پیامبر رو در بزرگی درک کرده، از پیامبرم خیلی در کتاب های اهل سنت روایت داره، همونی هم است که با امیرالمومنین بیعت نکرد، بعد پای حجاج رو گرفت بیعت کرد، یه چیزی هم داشته که من هر کی بیاد سر کار روش بیعت میکنم، کاری ندارم، این خوبه. یاد ابن عمر قد فسر الانبزه، انبزه رو تفسیر کرده، فقال البت نبیز عسله، جعه نبیز شعیره، مرز از ذرت و سکر از تمر، خمرم از اینه، اما سکرکه به تسکین را فخمر الحبش، این خمر اهل حبش. قال ابو موسا اشعری یمن ذره، اون سکرجم از ذرت. و یقال لها ایزن سقرقه، که خب پیداست که این بیان دیگری از همون سکرکه که حالا یا قاف به قاف تبدیل شده یا بلند، که انهو معرب و سکرکه و هیه بالحبشیه، یعنی سقرقه رو در حبش میگن، وقتی اومده به ادبیات عربی بهش گفتن سقرقه. خب کتاب ما یه کتاب لغت خیلی قدیمیه، قبلا هم راجع به صحبت کردیم، یه نکته داره خوبه، المزر نبیز و ذرته و شعیر و الهنته و الحبوب، اینو توسعه داده، فقط ذرت نیست، یا نبیز و ذره خاصتن. و یعید ما ذکرهو ابو عبیده از ابن عمر که انهو قال البتخو نبیز الاسل و المزرو من از ذره و سکر من التمر و الخمر من العنب، یعرف بالبصره نبنبیز الاروز، این یعرف این مزر، مزر رو در بصره شراب برنج میشناسن، اروز یا روز یا اروز به تشدید ز یا اروز یا ارز یا رونز یا آروز، اینا همه تلفظای مختلف و از همین روز به معنی برنج. طبیعی هم هست یه لغت پر اصطلاح پر استعمال پر شیوع در لسان و قبائل مختلف عرب بالاخره با تلفظهای مختلفی ثبت شده. لذا در این باره هم اروز میگن، هم عروز میگن، هم ارز داره، هم روز داره، هم آروز و هم رونز، حتی نون هم توش هست، به معنی برنج لغت هم. خب در بصره مرز به معنای شراب ارزه. یعرفه سودانها، سیاها اون رو در بصره تعریف و معروف کردن، شناسوندن. در حقیقت که هم این سیاها، یعنی در حقیقت عبیدی که از لابد از قسمت های آفریقا گرفتن، چون اینها نوعا از آفریقا گرفته می شدن و عمده تاریخ بردهداری دو مقطع داره، یکی تقریبا همین پایین مصر و لیبی و اینجا هاست که یه گروهی از همین اهل سنت مع الاسف می رفتن اینجا ها و یه دوره طولانی در این قبائل اسیر می گرفتن و اینها رو برده می کردن، می اومدن می فروختن، عمدتاً هم به کشورهای اروپایی می فروختن توی مقاطع بعد. البته که این هم خلاف ظاهرن فقهه، به خاطر اینکه در جنگی نبود و اونا قبائل خودشون زندگی می کرد. بعد دیگه مقطع دوم که اون تاریخ عمده بردهداریست و مهمترین قسمتشه، از پایین آفریقا گرفته میشه که از کمر آفریقا به پایین، که اون دیگه اروپایی ها میان میگیرن، با کشتی میومدن از اون طرف و اینها از پایین آفریقا برده میگرفتن. مسلمان ها پایین رو نشناخته بودن، یعنی خیلی هم نمیرفتن، جنگل بوده و صحرا بوده، همین قبایل دم دستی دم دست بوده. اما از کمر آفریقا به پایین تاریخ بردهداریش رو اگر یه نگاهی بکنیم، اینا دیگه از قرن 17 بردهداری به قولی چیز صنعتی شروع میشه، دیگه از این تک و توک گرفتن ها خارج میشه، بردهدارای برده های وسیع گرفته میشه و به خصوص بعده ها اینا رو انتقال میدن به آمریکا، که خب همین الان حدود مثلا 17% مردم امریکا سیاهن، در حقیقت نشونگر حجم بالای برده هاست. برده ها رو هم میبردن عمدتا در کشاورزی مصرف میکردن، یعنی چون یه جنگ معروف شمال جنوب در امریکا هست که انقلاب امریکاست، یکی از انقلاب های بزرگ قرن 17-18 انقلاب امریکاست که جنگ شمال و جنوب بهش میگن. جنوب صنعتی بود، جنوب بیشتر کشاورزی بوده، البته جنوب که میگن نه جنوب آمریکای جنوبی، همین نیویورک شمالش بوده، همین ایالت های دو سه تا ایالت پایین‌تر اینا ایالت های جنوبیش بوده، هنوز مرکز آمریکا دست سرخپوستا بوده، همین قسمت دم دستی شد، قسمت های پایین‌تر مناطق کشاورزی بوده، عمدتا اینا برده داشتن. شمالی ها همون که نیویورک و اینا هاست، اینا کشاورزی نبوده، اینا بردهداری و قانونش رو لغو میکنن و جنگ میشه. البته باز حالا از این به قصه تاریخ بردهداری، علت اصلیش در خود اروپا، چون انگلستان زودتر قانون بردهداری رو لغو کرده، اسپانیا دیرتر، و یکی از جنایت های مهمی که در تاریخ بردهداری شده اینه که اینا اسپانیایی ها میرفتن برده از آفریقا می گرفتن، دولت انگلیس بعضا کشتی های اینا رو تو آب می گرفته، اگر کشتی برده داشته این کشتی مصادره می کرده. اینا از دور که کشتی انگلیسی می دیدن، هر چه برده تو کشتی بوده زنده زنده می خوند تو آب، در کشتی با می کرده اینا رو خالی می کرد تو آب، بیچاره می مرده، برای اینکه کشتی مصادره نشه. یه دوره طولانی این اتفاق افتاده، کمان که کلان این برده ها نگرم داشتن، هر کدومشون مریض میشتن همونجا میناختن دعا، خیلی زنده نگرم نمیداشتن، اون گلچماغا و سرزنده هاشون میبردن به امریکا. حالا قصه برده داری، این برده ها اومده بودن به بصره و در بصره نبیز اروز رو شناسانده بوده و یقلونه من معلما اونو تقلیه میکردن، تقلیه میجوشوندن. الذی یطبخ فیه البر، بر یا بره دونه گندم. بعد توضیح هم میده که مصر خاصیتش چیه، میگه یه حار گرم داغه، بطیء الهضم هم هست، خیلی هضمش چیه سنگینه کنده. اردع من الفقا، این شراب شراب خیلی هستی بوده، شرابا در طول تاریخ قیمت داشته. این شعرام که انقدر الفاظ مختلف اینا میپردازن، مثل مثلا فرض کنید میگه که به شراب صافی، تو ادبیات خود فارسی اون شراب خیلی نابی بوده که مثلا گرونم بوده، اون صافی اصلا نه، اصطلاح خود لغت اون که صاف یعنی در حقیقت عمل اومدن. حالا درد مثلا، لغت درد، این کوزه شراب رو که میریختن این تهنشین میشده، ته کوزه شراب یک شراب خیلی پستی بوده که معمولا این میخونه ها میریختن دور، در آخرش ها میریختن دور، به اون میگفتن درد. هم سنگین بوده، یعنی کسی که میخورده سرش یه دو سه رو به متکا میچسبیده، هم این که خیلی پست و بیارزش بوده. این درد کشان یعنی دیگه ما هم کسایی هستیم که میشینیم دم در میکده شراب مفت میخوریم. در حقیقت ما کسایی هستیم تو شعر فارسی این درد که لغتش به کار رفته در لسان حافظ، یعنی اون کسانی که پول ندارن و بی پولن و بدبختن و در ضمنم تو شراب مشروب خونه میشینن، این شرابهایی که یا خیلی ارزونه یا در حقیقت بی ارزشه و هم سنگین بهشون میدادن. لذا میگه اردع من فقا، شراب ارزان تریست. یزر العصب، اگه اینو بخورید عصبتون چی میشه؟ ضرر میگیره. و یصدع الرأس، سردردم میاره. ول اکثار من، اگرم زیاد بخورن از این شراب مرز، یوجب الغسیان، یعنی باعث تهوع میشه. ول غیر، همون استفراغ میشه. و کثرت ریا، بسیار مخفاق. و تقیع بهی جید، ظاهرا یعنی اگه بخورن که تهوع بکنن. چرا؟ لانه یسیر اخلاطا مریه و بلغمیه، چون اگر این کارو بکنن اخلاط تلخ و اخلاط بلغمی اینها در حقیقت تخلیه میشه. این تو طبابت قدیمه، طبابت قدیم همه شد بر چهار طب استوار بوده، بلغمی و دموی و صفراوی و سوداوی. میگفتن چهار نوع دم طبیعت وجود داره، اینها وقتی کم و زیاد میشه به هم میریزه، در حقیقت زندگی طرف چی میشه؟ مختل میشه. چهار طبع مخالف سرکش، چند روزی به هم برآمد خش، هر یکی زان چهار شد غالب، جان شیرین براید از غالب. لذا وقتی این چهار طبع یکیشون میومده بره بالا، اونا یه جوری باید طب قدیم کنترل میکرده. استواری طب قدیم بر همین طبابت ها، بر همین چهار طبع است در اینا وجود داره. خب و یعن بقیه یجتنب مهما امکن، اگرم میشه نخورید مرزو. اینم در حقیقت سفارش آقای کتاب ما. ابن اسیر در نهایه داره المرز بالکسر نبیز و یتخذ و من از ذره، این نبیزیست که از ذرت گرفته میشه. وقیل من از شعیر اول هنته، گفته شده که از شعیر یعنی از جو یا از هنته یعنی از گندم هم میگیره. المغرب که یه کتاب دیگه است. او گفته المرز شراب و مزر شراب یتخذ من الهنت و قیل من الذرت و الشعیر. میبینیم در این مسئله به شدت اختلاف که مرز از ذرت از شعیر فقط یکیشه یا غیره. به این مناسبت چون در روایات ما این اصطلاحات هست، یعنی مثلا این روایت در روایت پیامبر بیت آمده، یه واژه هایی رو بررسی کنیم. اشتباه کرده یا اینکه خود ایشون هم یه لغوی حسابش بکنیم تو منطقه خودش، یه اصطلاحی بوده چون قاشقرغتا عربه، شیخ جعفر عرب فارس نیست، خود ایشون میگه در نجف این گونه تلفظ میشه، اما تلفظ زمان قاشقرغتا قرن 12 و 13 در مقابل تلفظایی که عرب اولیه میگه ملاک نیست. نه حالا فقط این بدونیم که همچین، خواستم بدونید بعدها یا یک کسی اگه باز کردید کاشف القطاع اینو گفته به ما ایراد نگیره فکر کنه اشتباهی، نه بالاخره این اختلاف بوده. پس ما لغت هایی که تو اینجا خوندیم بیت نبیز حاصل از عسل. مرحوم مجلسی در مرآت العقول وقتی اومده شرح کرده قول مرحوم کاشف القطاع رو، قول فیروزآبادی رو، فیروزآبادی یکی از لغویون بزرگه، اونجا گفته که این شراب یعنی بیت در یمن شروع داشته. قبل اسلام شراب یکی از بزرگترین صنعت‌های بشری است، جاهای مختلفی هم بوده، همه ملل هم داشتن، حتی برخی از تاریخ نگارا میگن هر لغتی که توش اسم شهری که توش می وجود داره این در حقیقت اون شهر ارتباطی با ساختن داشته، مثلا میامی در خراسان، میبود، میگون در تهران، در همین شهر در اطراف قم میم، میمه. میگن همه اینها در فارسی و زیاد ها معلومه آدم نیستن دیگه، 50-60 تاست شهرهایی که توش می وجود داره. این جاهایی بوده که در حقیقت کارشون این بوده، چطور قم سون درست میگردن الان هم درست میکنن، این شهرها توش می درست میشده. اون وقت لغت اگر می درش آمد لغت شهر، بعضی از تاریخ نگارا اینو گفتن، این دلیل بر اینه که در قدیم تاریخ اینجا در حقیقت صنعتش این بوده، اینو درست می‌کردن می‌فروختن بقیه جاها می‌خریدن، خیلی هم طبیعتاً درآمد شهر بوده، مثل فرض کن کرمان که فرش می‌بافتن یا جای دیگه، از این جور شهرها بوده. اطراف قم هم میم میشه، میم به شهری است
که میدان هستی
بله میدان هم به معنای این محل عبور ماشین نیست، این جدیداً درست شده. میدان در اصطلاح تاریخ جایی است که محل عبور پیاده است، والا محل عبور ماشین و اینا رو بهش میگن، یا جایی که در حقیقت تجمع شهر باشه بهش میگن، اونا رو بهش میگن فلکی از نظر معماری یا ارسن لغتش میگن. حالا بذارید فعلا بحث میمون رو حل کنیم تا بعد بریم سراغ معماری. قال فیروزآبادی البت به کسر با و سکون تا شراب و یتخذ من العسل بل یمن، این پس در یمن درست میشه. جهه نبیز جوه، ظاهرا همون آب جو باشه، البته ما در رابطه با فقا میرسیم بین فقا و آب جو ظاهرا فرقه، کاره یکی از بحثای بعدیمون هم. سکر یا سکر، سکر نگیم، چون سکر همون شکر خودمونه. این نبیز حاصل از خرما بوده، سکرکه که خمر عدشیست که در لغت داشت، کلمات فقها ها بعضن به ما واژه های دیگری هم برخورد میکنیم، از جملهش قهوه است. همین قهوه که الان مصطلح خودمون لغتن به معنای چیزی مثل چایی، مرحوم صاد بسائل یه بابی داره در باب قهوه و میگه ذکر اهل اللغه ان الخمر لها الف اسم منها اهل قهوه. خمر هزار اسم داره، یکیش قهوه. فضیخ یکی از اسامی دیگه است، شراب خرما رو میگفتن. نقی شراب کشمش رو میگفتن، البته به شرطی که غیر مطبوخ باشه. این نه، این مراد نیست. بله، این که قهوه خودمونه، نه اون اسمش. حالا این که چگونه شده، به همه مشترک لفظی بوده یا اون قهوه از بس تلخ بوده، شرابی که اسمش قهوه بوده، این هم چون عرب نمیشناخته اومده اوائل فکر کردن همونه. این لغت ها خیلی نقل و انتقال لغت زیاد توی عرف اتفاق میفته. واژه های دیگر هم حالا که تا اینجا اومدیم تتمش گفتیم، واژه های دیگه خمر رو بگیم که اگه جای دیگه هم باش برخورد کردیم. یکی هم معانی دیگه نه خیلی داشت تو روایت ما هست، اوغار. اوغار رو گفتن الخمر التي لا تلبس ان تسكر، بیدرنگ سکر میاره. یعنی همینقدر که طرف خورد اذن مست بشه. من مست و تو دیوانه، بارا که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم زند و سپیمانه. العجوز که دیگه از اسامی شده بهش میگن خم. رحیق که تو قرآن هم داریم، رحیق مختوم اسم خمره. سبوح که تو واژه های فارسی هم زیاد این به کار رفته، سبوحی در دست که تو اشعار حافظ هست، این لغت سبوحی در حقیقت همین هم به معنی خمره که مطلع غزل حافظ، زلف افشانده و خوی کرده و خوی یعنی عرق، زلف افشانده و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صبوحی در دست یا صراحی در دست، نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب مست به بالین من آمد بنشست، سر فراهوش من آورد با آواز حزین، گفت که عاشق بیچاره ما خوابت هست. ببینید، عاشقی را تو چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نبود باده پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان، درد که لغت شو گفتیم، برو ای زاهد و بر درد کشان، خورده مگیر که ندادن به ما تحفه جز این روز الست. ببینیم این هم یکی، راه همون خمره. خورتوم، خورتوم که همین اسم پایتخت سودانه، این هم اسمون للخمر لا یلبس ان یسکر، این هم بیدرنگ مست میکنه. البته آدم میگن اسمش خارتومه، ولی اونم همین خورتومه فکر میکنم. خندریس، این هم از اسماء خمره. گندید خمره. مقدی یه خمری بوده منصوب به شام. گرغف خمره. کمیت من اسماء الخمر فیها عمرتون و سواد. این دو نوع هم داره، کمیت لنگ داره و کمیت غیر لنگ، کمیت سیاه داره و کمیت قرمز. صریف نوشته خمر بسیار طیب. اسفند ضرب من الخمر، مزه شاید همون مزه باشه، خمر لذیذت و طعم، خیلی خمری که مزهش خوبه. مدامه که تو فارسی ما لغت مدام هم داریم، مدام به معنای خمر هست. این بیت معروف ابو نواس، ابو نواس شاعر خمر در عرب، این هر کسی بخواد خمر رو تحقیق بکنه باید ابو نواس رو تحقیق کنه. ابو نواس همش خمریه هایی داره، یه بیت، یه دو بیتی خیلی معروف داره که رق از زجاج و رقت الخمر فتشابها فتشاکل الامر فکعنها خمرون ولا قدهون وکعنما قدهون ولا خمرون. میگه این خمر از بس رقیق بود، یعنی صاف بود، این شیشه هم بسیار صاف بود، اینا به هم مشتبه شدن، شبیه هم شدن، امر مشکل شد. گویی فقط شیشه بود و خمر نبود، گویی فقط خمر بود و شیشه نبود. اینو تو فارسی ترجمه کرده کسی، آورده دقیقاً به شعر فارسی، اون وقت تو اونجا به جای لغت خمر مدام استفاده کرده که یکی شیشه است و نیست مدام. خب اینم از مطلب صاحب وسائلم گفتیم که گفته خمر اسامی متعدد داره، یکیش قهوه است. اسامی خمر پس زیاده، ما تا حالا سه تا واژه رو به عنوان پایه دیدیم و در کنارش 12 تا 15 تا واژه دیگر هم دیدیم. اما مسئله بعدیمون که مسئله بسیار مهم، فقا. فقا یعنی چی؟ انشالله فرد